داشتن مصرف میکردن. این محدودیت در حال حاضر در بانکی برای اونا اعمال شده نمیتونه و نمیتونن اینا اعمال بکنن. اینا برای خود نهادهایی که در داخل افغانستان هستن برای که با کمبود نقدینگی مواجه نشن و به ذخیرهشان آسیب نرسه این محدودیت ایجاد کردن. حالا که اگر نهادهای بین المللی با یک مبلغ وارد سیستمی به طور مثال پولی افغانستان شدن، اونا حق دارن که مستقیما او پول در اختیار بگیرن و اینا صلاحیتی محدودیت بالو ندارن و وقتی که این محدودیت اعمال شد طبیعی است که اونا هم امدادهای خودشان را قطع میدن و نمیتونن. شاید هم یک نگاهی اونا معطوف به همین امر باشه که سیستم پولی افغانستان در حال حاضر با این محدودیت مواجه است، از این بابت امکان حدس و گمان اونا این که بالاخره با محدودیت مواجه شدن این امدادها را از طریق سیستم پولی و بانکی افغانستان هم اجرا نمیکنن.
سیف الدین سیخون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. خب فرصت خیلی کمی داریم و من دوست خبر را خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما. پزشکان بیمارستان افغان ژاپن در کابل میگن که هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج جدید ویروس کرونا در افغانستان وجود نداره. شماری از پزشکان شفاخانه افغان ژاپن میگن که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ولایت ها ایجاد شده بود پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شده و اکنون در سراسر افغانستان تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونایی باز است. این پزشکان میگن که در این بیمارستان هم دارو، دستکش پزشکی و وسایل محافظتی وجود ندارد. خبر دیگه ای که نمایشگاه مشترک و آثار هنرمندان نقاش ایرانی و افغانستانی در حومه تهران آغاز به کار کرد. نثار احمد تاجیک عضو انجمن فرهنگیان و هنرمندان مهاجر افغانستانی مقیم ایران در حاشیه این نمایشگاه گفت این نمایشگاه به منظور حمایت از هنرمندان جوان به ویژه بانوان در ایام مصادف با میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و با هدف نشان دادن پیوند هنری و برقراری تعاملات فرهنگی دو ملت و ابراز همدلی و همبستگی ملت ایران نسبت به جامعه هنری افغانستان در شهر پاکدشت در جنوب شرق تهران آغاز شده. و یک خبری دیگه ای که مسئولان دولت موقت طالبان در ولایت غور یک گروه 30 نفری را برای حفاظت از امنیت منار جام در ولسوالی شهرک غور تعیین کردن. عبدالحی زعیم مسئول فرهنگی طالبان در غور گفته که از این 30 نفر 20 نفر اونا در پاسگاهی در نزدیکی منار جام و بقیه در یک پاسگاه دیگه در مسیر منتهی به منار جام مستقر شدند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اولین شبیه‌سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه‌سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه‌سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. بله، از طریق این امواجی که به اطلاع شما عزیزان رساندم، شما می توانید برنامه های ما را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. دعوت می کنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بله، شما عزیزان می توانید از طریق این سامانه های پیامکی با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید. خب، کم کم نزدیک میشیم به ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام است به خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه رادیو دری باشید. شماری از اساتید دانشگاه ها و فعالان جامعه مدنی افغانستان با برگزاری راهپیمایی در شهر کابل به وضع فعلی مردم اعتراض کردند. فعالان فرهنگی افغانستان در این راهپیمایی از طالبان خواستند با ملت آشتی کنند. راهپیمایان اعلام کردند از افغانستان خارج نمی شویم، اما می خواهیم وطن خود را آباد کنیم. تأمین عدالت اجتماعی و رسیدن به ثبات از خواسته های فعالان فرهنگی افغانستان بود. اساتید دانشگاه ها و فعالان جامعه مدنی افغانستان در راهپیمایی کابل توقف فوری هر گونه جنگ و خونریزی را خواستار شدند. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد درگیری افغانستان با ایران در مرزهای شرقی سوء تفاهم بود. احمد وحیدی، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه درباره درگیری اخیر در مرزهای شرقی ایران گفت این درگیری بر اساس سوء تفاهم شکل گرفت که افغانستان متوجه شد اشتباه کرده است. وزیر داخله افزود اکنون مسئله مهمی در مرز شرقی ایران با افغانستان وجود ندارد و وضعیت کاملا آرام است. در منطقه شغالک در نزدیک ولایت نیمروز افغانستان هفته گذشته بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان روی داد. پس از بازگشایی سفارت عربستان و امارات متحده عربی، سفیر ترکیه نیز اعلام کرد که کشورش به زودی فعالیت سفارت خود را در کابل آغاز می کند. شهاب الدین دلاور، وزیر معادن طالبان، در دیدار با جهاد اورگینای، سفیر ترکیه در کابل، درباره تقویت روابط میان مردم افغانستان و ترکیه گفتگو کرد. سفیر ترکیه در این دیدار اظهار کرد که کشورش به زودی فعالیت‌های سفارت خود را در کابل آغاز می‌کند. گفتنی است که در حال حاضر سفارت‌های ایران، پاکستان، قطر، چین، ترکمنستان، ازبکستان، عربستان و امارات در کابل فعالیت دارند. چندی پیش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که با مقامات آمریکایی برای ادامه حضور نظامی در افغانستان توافق کرده بود، اظهار داشت رویکرد طالبان به گونه ای نیست که یک مسلمان باید با دیگر مسلمانان رفتار کند. ما از طالبان می خواهیم هرچه سریع تر به جهانیان نشان دهند که صلح در افغانستان حاکم خواهد شد. سرپرست سابق سفارت آمریکا در کابل گفت که واشنگتن با عمل نکردن تعهداتش به افغانستان به مردم این کشور خیانت کرده است. هوگو لارنس سرپرست سابق سفارت آمریکا در کابل گفت که تصمیمات دولت ترامپ و بایدن از دلایل اصلی سقوط دولت افغانستان بود. وی با انتقاد از توافق ترامپ با طالبان و ادامه عملی شدن غیر مشروط آن در دولت بایدن تصریح کرد که واشنگتن با عمل نکردن به تعهداتش در قبال افغانستان و مردم این کشور خیانت کرده است. سرپرست سابق سفارت آمریکا همچنین وضعیت اقلیت‌های قومی در افغانستان را نگران کننده خواند و بر رعایت حقوق آنها تاکید کرد. پیش از این نیز ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود قصد آمریکا برای تلافی کشته شدن نظامیانش به معنای آن است که آنها می‌خواهند از اینکه ماموریت 20 ساله‌شان شکست خورده انتقام بگیرند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین چندی قبل با اشاره به جنگ افروزی‌های آمریکا ادامه داد در 20 سال گذشته عملیات نظامی آمریکا از جمله جنگ در افغانستان منجر به کشته شدن بیش از 800 هزار نفر شده است که از این تعداد حدود 335 هزار نفر افراد ملکی بودند. چین محموله مواد غذایی با ارزش 4.7 میلیون دلار برای مردم افغانستان ارسال می‌کند. وانگ یو سفیر چین در کابل امروز در توییترش نوشت این کمک‌ها مردم افغانستان را در زمستان سختی که در پیش دارند یاری خواهد کرد. این در حالی است که چین در 3 ماه گذشته چندین محموله کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان فرستاده است. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین در مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد مجالس کشورهای اسلامی از پیشنهاد ایران درباره حمایت همه‌جانبه از فلسطین استقبال کردند. عباس گلرو رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به کنفرانس پارلمان‌های حامی فلسطین در ترکیه گفت بیش از 50 کشور اسلامی در این کنفرانس شرکت کردند و موضوع کنفرانس قدس خط قرمز ماست بود و کشورهای حاضر بر ضرورت اتخاذ گام‌های عملی و اجرایی برای حمایت از فلسطینیان تاکید کردند. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین افزود موضوع اسرای فلسطینی و زنان و اطفال که در بند زندانهای اسرائیلی هستند در این کنفرانس مطرح شد. همچنین موضوع قدس و وضعیت بین‌المللی و حقوقی بیت المقدس مطرح و بر این که پایتخت فلسطین قدس شریف است تاکید شد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا از رویکرد ایران برای مذاکرات بیشتر در ویانا استقبال کرد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا روز دوشنبه با استقبال از اظهارات روز چهارشنبه یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت لحن این اظهارات نشان می‌دهد که هنوز فضا برای مذاکرات بیشتر وجود دارد. مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران در یک جلسه توجیهی در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ویانا درباره اظهارات برخی مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور که نسبت به نتیجه گفتگوها تردید دارند بیان کرد برخلاف اظهارات مقام‌های آمریکایی من معتقدم که اگر طرف‌های مقابل حسن نیت داشته باشند و از بازی بی‌فایده مقصر نمایی دست بردارن توافق در دسترس است. دور جدید مذاکرات ویانا برای رفع تحریم‌ها و احیای برجام از روز دوشنبه 29 نوامبر در پایتخت اتریش آغاز شد و ایران دو سند درباره رفع تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طرف‌های مقابل ارائه کرد. از طرف دیگر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات ویانا طی روزها و هفته های اخیر بارها اعلام کرده است که تیم ایران بسیار در مذاکرات جدی است و ارائه اسناد از سوی جمهوری اسلامی نمایانگر جدیت این کشور برای رسیدن به توافق است و همکنون نوبت به طرفهای مقابل است تا عزم خود را نشان دهند. و نظامیان اردوی عراق با انجام عملیاتی در ولایت دیاله تعدادی از مخفیگاه‌های متعلق به بقایای داعش را در هم کوبیدند. نیروهای اردوی عراق امروز دوشنبه در جریان جدیدترین عملیات خود به پاکسازی منطقه نفتخانه واقع در ولایت دیاله شرق عراق از بقایای داعش پرداختند. چندی پیش نیز نیروهای اردوی عراق در جریان عملیاتی مشترک با هشت شبی توانستند مقادیر زیادی از تسلیحات تکفیری ها در صلاح الدین را کشف و ضبط کنند. نیروهای اردو و هشت شبی عراق برای اطمینان از ظهور نیافتن مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسرین کشور ادامه می دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خداوندا، رغبت مرا به درگاهت بیشتر و بیشتر کن تا در کنار تو آرام گیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیمتان دوستان عزیز و همراهان هر روز برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در روز دیگر مأنوس با قرآن باشیم در جمع با صفای شما دوستان عزیز. شماره ها را خدمت شما اعلام میکنیم. شماره های ارسال پیامک با برنامه خودتان در وادی نور را تا اگر نظر و پیشنهادی داشتین بر ما روان کنین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. این برنامه امروز در وادی نور و این بخش های آن. موسیقی واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و در پایان آموزه‌های زندگی ساز. دوستان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هرگاه یکی از شما دوست بدارد با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به لطف الهی با کلمه دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه یشعرون به معنای درک می کنند، احساس می کنند، متوجه می شوند. این کلمه 21 بار در قرآن کریم تکرار شده. جالب این است که در تمامی این 21 مرتبه کلمه یشعرون به شکل منفی آمده. 6 بار آن به شکل و ما یشعرون و درک نمی کنند. در پایان آیات 21 نحل و 65 نمل آمده و ما یشعرون ایان یبعثون و آنان درک نمی کنند چه زمانی برانگیخته می شوند. و 15 بار هم به شکل لا یشعرون آمده و همان معنای درک نمی کنند، متوجه نمی شوند. عزیزان، در داستان مرچگان در سوره نمل می خوانیم
قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون.
مورچه ای گفت ای مورچگان، وارد خانه هایتان شوید که سلیمان و سپاهیانش شما را در حالی که متوجه نمی شوید لگد نکنند. عبارت و هم لا یشعرون بجز این آیه 9 بار دیگر در قرآن آمده. در پایان آیات 26 نحل و 25 زمر آمده است
اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون.
عذاب الهی از جایی که احساس نمی کردن آنان را فرا گرفت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت في الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، همچنان از رادیو دری با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه ما را همراهی کنین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل
اسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. دوستان، محیی به معنای زنده کردن و جان بخشیدن و متضاد مرگ است. محیی به عنوان نام خداوند به معنی زنده کننده بی قید و شرط است. خداوند محیی گیاه، حیوان و انسان و جن و فرشته و همه و همه را زنده می کند و زنده نگه می دارد. قرآن مجید در بسیاری از آیات به این امر اشاره نموده است. به عنوان نمونه، در قسمتی از آیه 40 سوره روم خداوند می‌فرماید:
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
خداوند همان کسی است که شما را آفرید، سپس روزی داد، بعد می میراند، سپس زنده می کند.
واژه حیات در مقابل موت به معنی زندگی و زنده بودن است. حیات در قرآن کریم به دو گونه وارد شده است. یکی حیات مادی است که از روز ولادت تا رسیدن مرگ دورانی توأم با رشد، تغذیه و تولید مثل است که در انسان و حیوان یافت می شود. لذا به آن حیات حیوانی نیز می گویند. اما معنی دیگر اسم محیی تنها به حیات مادی محدود نمی شود، بلکه به حیاتی برتر به نام حیات معنوی نیز اشاره دارد. چنانچه خداوند در آیه 24 سوره انفال به این موضوع اشاره نموده و می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد.
این آیه بروشنی از حیات برای کسانی که خود دارای حیاتن سخن به میان آورده است. طبیعتاً حیات مورد نظر غیر از حیات معمول انسان هاست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
قرآن دوستان عزیز، همانطور که می دانید حیات بدین معنا نیست که آدمی چند وقتی در این دنیا مانند گیاهان و حیوانات زندگی نماید و با مرگ دوستیه حیات او بسته شود، بلکه این زندگی پایین ترین مرتبه حیات است. لذا قرآن کریم با دقیق ترین تعبیرها همین انسانهای بظاهر زنده را به حیات واقعی که بر مبنای اندیشه و ایمان به خدا قرار گرفته است دعوت می کند. یکی از آیات بسیار زیبا در این باره آیه 122 سوره انعام است که خداوند می فرماید:
اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است.
این آیه از حیات مؤمن و مرگ غیر مؤمن سخن می‌گوید، هرچند هر دو از نظر مادی زنده اند. کسی که خداوند او را با نور هدایت خیش زنده می کند از حیات برتری که ورای حیات ظاهری دنیوی است برخوردار می گردد، و در مقابل کافران به دلیل فقدان همین حیات عالی و طیب انسانی مرده محسوب می شوند.
سبحان الله
قرآن. دوستان عزیز، یکی دیگر از آیات الهی که اسم شریف محیی در آن نقش ویژه‌ای دارد آیه 97 سوره نحل است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید:
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان، قرآن آیتی از عظمت و بزرگواری خدا و معجزه جاوید است. قرآن پرچم نجات بخش، کتاب عبرت و آموزش و بیان و تبیان است.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 21 سوره مبارکه الرحمن بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله
برنامه در وادی نور همچنان در جمع باصفای شما هستیم. بریم به سراغ پیامک های شما دوستان. جناب علی اصغر مهدوی از مشهد مقدس، یکی از شنوندای خوب ما، نوشتن سلام و درود، تشکر از برنامه خوب در وادی نور که خیلی برام مفید بوده و خیلی تاثیرگذار بوده در زندگی من. شعری هم فرستادن جناب علی اصغر مهدوی. تشکر میکنیم از ایشان که برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردن و خوشحال هستیم که این برنامه تانسته مؤثر باشه. نوشتند که هست قرآن رهنمای مردمان، هست قرآن مونس جان و روان، ای برادر آیه هایش را بخوان، نکته های نغز قرآن را بدن.
شمسنا قرآننا
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. همراه میشیم با همکار ما فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 11 تا 14 سوره فتح آشنا شویم. داستان آیات.
منادی مردم را به همراهی پیامبر برای زیارت خانه خدا فرا می‌خواند. این نخستین زیارت مسلمانان پس از هجرت محسوب می شد. 1400 تن دعوت پیامبر را پذیرفتند و از مدینه راهی مکه شدند. گرچه پیامبر قصد لشکرکشی نداشت و تنها برای زیارت و بجا آوردن حج عمره فراخوان عمومی اعلام کرده بود، ولی اجتماع بزرگ مسلمانان در مکه می توانست مانور بزرگی برای ایجاد وحشت در دل مشرکان باشد. با این حال گروهی از افراد سست ایمان از اجرای این دستور پیامبر رو گرداندند و در مدینه ماندند. آنان می گفتند که چگونه مسلمانان از این سفر جان سالم به در می برند، در حالی که کافران قریش در آمادگی کامل نظامی و روحی به سر می برند. کافران چندین جنگ از جمله جنگ احد و احزاب را بر مسلمانان تحمیل کرده بودند و جنگ در مکه بس آسان‌تر به نظر می رسید، به ویژه اینکه مسلمانان امکانات جنگی بسیار اندکی داشتند. آنان می پنداشتند که این گروه اندک با پای خود به سوی مرگ می روند و چگونه ممکن است که آنان سالم به خانه های خود بازگردند. در این سفر صلح حدیبیه واقع شد و مسلمانان سالم و بدون خونریزی و با امتیازهای بالا به سوی مدینه بازگشتند. این گروه باقی مانده در مدینه و اشتباه خود پی بردند و شرمنده شدند و برای عذرخواهی و توجیه کار خود نزد پیامبر اسلام آمدند و از ایشان درخواست بخشش کردند. ولی آیات 11 تا 14 سوره فتح نازل شد و با پرده دری آنان را رسوا کرد.
زودی بازماندگان از اعراب بادیه نشین عذر تراشی کرده می گویند حفظ اموال و خانواده های ما را به خود مشغول داشت و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم، برای ما طلب آمرزش کن. آنها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند. بگو چه کسی می تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگاه زیانی برای شما بخواهد و یا اگر نفعی اراده کند مانع گردد، و خداوند به همه کارهایی که انجام می دهید آگاه است. ولی شما گمان کردید پیامبر و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت، و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و سرانجام هلاک شدید. آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده سرنوشتش دوزخ است، چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم. مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست، هر کس را بخواهد و شایسته بداند می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می کند، و خداوند آمرزنده و رحیم است.
تشکر که با ما همراه هستین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در بخش بعدی با شما همراه باشن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 40 سوره احزاب در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، ولی رسول خدا و ختم کننده و آخرین پیامبران است و خداوند به همه چیز آگاه است.
در ادامه آیات قبلی این آیه ابتدا بر نفی سنت جاهلی اشاره کرده و می‌فرماید حضرت محمد پدر واقعی زید نبود، بلکه او پسر خوانده اش بود، و از نظر شریعت الهی ازدواج پیامبر با همسر مطلقه پسرخوانده اش بلا اشکال است، گرچه در سنت جاهلی زشت شمرده شود. این آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید پیامبر را همچون یکی از خودتان نبینید که دارای فرزندانی هستید و وظیفه اصلی خود را برآوردن نیازهای آنها می‌بینید و به جهت علایق پدر و فرزندی ملاحظات مختلفی در زندگی دارید، در حالی که او پدر یک امت است و باید در جهت مصالح یک امت گام بردارد تا این امت همواره تا قیامت برپا و استوار باشد و دستورات الهی را اجرا کند. آیا در ادامه به یک موضوع کلی و اساسی که خاتمیت پیامبر اسلام است اشاره کرده و می‌فرماید جایگاه حضرت محمد در میان پیامبران جایگاه ویژه است. او هم رسول خداست و هم خاتم پیامبران است. خداوند او را آخرین پیامبر قرار داد و او جامع ترین و کامل ترین تعالیم و برنامه‌های دینی را برای بشریت به ارمغان آورد. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که اسلام آخرین دین آسمانی و قرآن آخرین کتاب الهی است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است، و دیگر این که خاتمیت پیامبر اسلام بر اساس علم بی پایان الهی است که می داند با رسالت او نیاز بشر به شناخت راه سعادت در دنیا و آخرت برآورده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، یاران همراه، همه ما و شما خوب می دانیم که درخشش قرآن با غوغا و هوچیگری نه تنها خاموش نمی شود، بلکه دلها و افکار افراد بیشتری را به خود جذب می کند. خدای متعال خودش وعده پاسداری و حفاظت از قرآن را داده. در آیه 9 سوره هجر می خوانیم: بی تردید ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
دوستان عزیز، شما می توانید